أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعاً برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في الأرضين صلوات نائب بفرمایید. نجل فرج هم. خب این صلوات بر نبی اکرم که در ابتدای خطبه، ابتدای سخنرانی خونده میشه، همه برکت سخنرانی تو همینه. یعنی کسی که این قسمت رو هست، حضور داره، صلوات تو اللهم کن لولی یک، اون چی که باید تو سخنرانی بهش بدن این قسمت بهش داده میشه. از سعی کنید اینو از دست ندید تو سخنرانی، این صلوات رو. یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. یکی دوتا از مسائل فقهی رو بخونیم. یه مسئله که خیلی مبتلا بهشون هست مسئله رهنه، رهن خونه. پرسیدن در رابطه با رهن منزل مرسوم است، پولی را پیش میگیرند و بابت اجاره مبلغ کمتری دریافت میکنند، آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال راه صحیح آن چیست؟ خیلی ها این کار انجام میدن. آی خامنه ای، موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند اشکال ندارد و اجاره صحیح و شرط نافذ است و در غیر این صورت جایز نیست. چون همه آقایون یه نظر دارن، من نظر آقای مکارم رو میخونم، بقیه هم نظرشون همینه. خب میفرماد در میان بعضی از مردم معمول است که نخست وامی، یه پولی رو به صاحبخانه میدهند و خانه را به عنوان رهن میگیرند. 100 میلیون رهن، خونه مال من، و در ضمن شرط میکنند که حق سکونت در آن خانه را داشته باشند. یا مال الاجاره کمتری بدن، اجاره کمتری بدن. این کار ربا و حرام است. پول بدی بگی پول میدم اجاره کمتر میدم، این کار ربا و حرام است. یا کلن پول بدی رهن، خونه مال من اجاره در تملک من باشه تا یک سال دو سال، ربا و حرام است. پس باید چی کار کرد؟ راه صحیح این است که نخست خانه را اجاره کند، اگرچه با یه مبلغ کم، و در ضمن عقد اجاره شرط کند که وامی پولی به فلان مبلغ از سوی مستأجر به مالک داده می شود و خانه در مقابل آن رهن باشد. در این صورت ربا نیست و حلال است. یعنی ابتدا میگه آقا من خونه تو ما 1,000,000 500,000 تومان اجاره میکنم، بعد که اجاره کردی بعد میگی آقا حالا مثلا 500,000,000 هر چقدر که هست من به عنوان قرض الحسنه میدم به شما، تا موقعی که تو خونه شما هستم این پول دست شما، این اشکال نداره. ولی اگر از اول بیای بگی پول میدم خونه در اختیار من، پول در اختیار تو، میگه اینجوری ربا میشه. پس حواسمون باشه چجوری عقد قرارداد میبندیم. بعد پس رهن کامل هم بگید نداریم، حرام میشه. باید اجاره کنی شما، اگرچه اجاره اندک باشه اجارش، مثلا بگیم مایی 200,000 تومان هستن، کمه ولی اشکال نداره، اجاره میکنی بعد یه پولی رو میدی میگه آقا این قرض میدم به شما، به این صورت باشه. مسئله بعدی که باز خیلی درگیرن، خرید و فروش چک. آقا چک رو میشه بفروشیم، مثلا چی؟ مثلا یه چکی دارم 100,000,000 مال 3 ماه دیگه است، آیا میشه من این چک رو بدم به شما بگم آقا شما 95,000,000 90,000,000 بده به من، این چک 100,000,000 مال شما 3 ماه دیگه است، آیا این شرعاً جایزه یا نه؟ فقها نظرشون چیه؟ جایز هست؟ میخونیم ببینیم جایز هست یا نه. خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورتی دارد؟ البته چکی که مثلا مربوط به 2 ماه دیگر باشد. آی خامنه ای فرمودن خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از چک به شخص ثالث ربا و حرام است. اما بقیه آقایون میگن خرید، مثلا آقای صافی گلپایگانی، خرید و فروش خود چک صحیح نیست، چون خود چک مدرک است، مدرک رو نمیشه بخری بفروشی و مالیت ندارد. ولی اگر چک سوری نباشد، یعنی واقعا شما از طرف طلب داشته باشی، یعنی دارنده چک واقعا از کسی طبق چک طلب دارد، می تواند طلب خود را به دیگری به کمتر بفروشد، اشکال نداره. چون یه موقع طرف چک خودش می نویسه، هیچ طلبی در کار نیست، این اگه بده میشه ربا. ولی نه، یه موقع واقعا چک داره از طرف، مال 3 ماه 2 ماه دیگه است، به کمتر میفروشه چک و میگه اشکال نداره. تمام آقایون گفتن که اگر واقعی باشه چک اشکال نداره به کمتر بفروشه دیگه. من نمیخونم، چون حالا مثلا آیت الله بهجت بخونیم که چون سختگیرتره، مثلا نگید ایشون در موردی که شخصی متاعی را فروخته و قیمت را به صورت چک مدت دار گرفته، فروش این چک به مبلغی کمتر از آن در صورتی که ما به تفاوت معامله شرعی انجام گیرد و در ضمن آن شرط قرض با فروش بقیه به مساوی بشود مانعی ندارد. بقیه آقایون هم گفتن اشکالی نیست. بی صلوات نهایت بفرمایید. آن محمد و عجل فرج. چون الان بانک هم این کار رو انجام میده. میدونید بانک ها هم این کار رو انجام میدن. یعنی شما مثلا چک داری از یک کسی، میبری بانک، میگه آقا این چک رو برا من نقدش کن. اونا میگیرن چک رو از شما، مال سه ماه دیگه است، یه مقدار کم میکنن از روش، پول بهت میدن. گفتن اشکال نداره. خب در کتاب الحجه باب چی بودیم؟ باب ما امر النبی بالنصیحه لعیمت المسلمین و لزوم لجماعتهم و من هم. امر کرده پیامبر اکرم که خیرخواه پیشوای مسلمانان باشید و ملازم جماعت آنان باشید. آنان کیستند؟ حدیث خوندیم که پیامبر اکرم فرمود، بعد امام صادق حدیث رو فرمود، بعد اون راوی به کی گفت؟ سفیان ثوری. گفتش که کدوم امام رو میگه؟ معاویه و یزید رو میگه؟ مروان رو میگه؟ اینا رو که تو خودت میدونی چقدر فاسدن، خیرخواهی برای اینا رو نمیگه که. امام یعنی علی ابن ابی طالب. و ملازم جماعت آنان بودن، جماعت مرجعه و نمیدونم هرودی، میدونم اون افرادی که بودن رو که نمیگه، منظور شیعیان علی رو میگه، ملازم جماعت آنان باشیم. حالا حدیث سوم، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله ما نظر الله عز و جل الى ولی له یجهد نفسه بالطاعت لامامه و النصیحه الا کان معنا فی الرفیق الاعلا. یعنی امام باقر میگه خود رسول خدا فرمود که خداوند به ولی خود که در راه اطاعت و خیرخواهی امامش خودش را به زحمت انداخته، وقتی او را در این حال ببینه خداوند، جزای او چیه؟ کان معنا فی الرفیق الاعلا، با ما در رفیق اعلا به سر خواهد برد. کسی که خودش را به سختی بندازه در اطاعت امامش و خیرخواه امامش باشه، بدخواه امام نباشه. بعد کدوم امامه؟ امامی که از جانب خداوند باشه، نه هر کسی که بگه من خلیفه پیغمبرم. شما میدونید تو طول تاریخ خلفایی داشتیم زناکار، خلفای بنی العباس، بنی امیه، شرابخوار. اصلا یه چیزایی نقل شده از این خلفا، خلفا که نبودن، ما اینا رو که خلیفه نمیدونیم، جانشین پیامبر که نمیدونیم، اینا یه پادشاه بودن، به زور شمشیر آمده بودن سر کار، کسافت کاریایی میکردن که بعضیاشو بگم شاید شما باورتون نشه. مگه میشه؟ خب اینا رو باید اطاعت کنیم. لذا خیلی از اهل سنت، خیلی که نه، یه عده ای از اهل سنت به یه نتیجه ای رسیدن که آقا خلیفت الله، اصلا ما خلیفت الله نداریم. این خلیفه ای که تو قرآن آمده اصلا خلیفت الله نیست. بحث های اینجوری چون میدیدن چه کسافت کاری هایی میکنن اینا، چنان مست میشد، یکی از خلفای بن العباس که از خود بی خود می شد، معشوقش رو بغل می کرد، می گفت تمام خلافت رو به تو می سپارم. سیاه مست می شد، به معشوقش می گفت همه خلافت مال تو. بقیه شونم با محارم محارم خودشون زنا می کردن، بعضیاشون ببخشید لوات میکردن، اینا جانشین پیامبرن. ابدا. پس امامت، امامی که از جانب خداست، یعنی علی ابن ابی طالب و اولاد امیرالمومنین، اونم ائمه از اولاد علی علیه السلام علیهم السلام. حدیث بعدی عن ابی عبدالله امام صادق قال من فارق جماعت المسلمین قید شبرن فقط خلع ربقة الاسلام من عنقه. او خیلی حدیث سنگینه، اگه کسی ندونه چی میشه، چیه معناش. فرمود هر کس به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان جدا شود، ریسمان اسلام را از گردن خود برداشته است، یعنی از اسلام رفته بیرون. به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان بره بیرون. آقا جماعت مسلمانان یعنی کیا؟ یعنی اهل سنت و جماعت؟ از اونا جدا بشه؟ نه، جماعت حق، جماعت حق، اونایی که اجتماع بر حق کردن. آیه قرآن، آیه قرآن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنید به ریسمان خدا و متفرق نشوید. آقا متفرق نشیم از کجا؟ متفرق نشیم از گرد اون ریسمان خدا. بعد ریسمان خدا چیه تو روایت داریم؟ یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی از دور امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین متفرق نشید، ولی یزید و معاویه و اینا هم خلیفه بودن خودشون رو. حدیث بعدی و به هازل اسناد، با حدیث سندی که بالا خوند، حدیث بعدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من فارق جماعت المسلمین و نکس صفقت الامام جاء الالله عز و جل اجزم. فرمود هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود و بیعت با امام را بشکند، دست بریده در نزد خداوند محشور می شود. چرا؟ چون بیعت کرده، بیعت را بشکنه چیه؟ دست بریده محشور میشه. آقا با کدوم امام، با کدوم امام بیعت کنه بیعتشو بشکنه اینجوری میشه؟ عبدالله ابن عمر وقتی حضرت علی خلیفه شد به خلافت رسید به حسب ظاهر، ولی جانشین پیامبر که حضرت علیه، به حسب ظاهر وقتی به خلافت رسید گفت من بیعت نمی کنم. امیرالمومنین هم گفت اشکال نداره. چند تا بودن البته، فقط این نبود، چند تا بودن مثل سعد ابی وقاص، دو سه تا بودن گفتن ما بیعت نمی کنیم. یزید وقتی امام حسین گفت بیعت نمی کنم چی کرد؟ به شهادت رسون، یارانش و خاندانش رو به اسارت برد. اما اینا وقتی گفتن بیعت نمی کنیم، امیرالمومنین گفت اشکال نداره، فقط قول بدید شورش نکنید، علیه من فتنه به پا نکنید. گفتن باشه قول میدیم. فرمود مختارید، میخواهید بیعت نکنید. همین جناب عبدالله ابن عمر وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از خونریزان تاریخه، یعنی صفحات تاریخ از خون ریختن این رنگینه، اونقدر که شیعه کشته 35,000 نفر فقط تو زندانهای این مردن، غیر اون کسایی که تو جنگاش کشته شدن. زندانی داشت که سقف نداشت، دیوار بلند بدون سقف. میدونی چی میشه؟ تو روز از گرما میپزن، شب از سرما میلرزن. بعد غذایی که به اینا میداد نمک رو با آرد چوب، چی میگید؟ چوب رو خاک اره، نمک و خاک اره و خاکستر رو یه مقدار آرد اضافه میکردن، یه نونی درست میشد که خیلی بدمزه بود، میداد به اینا میخوردن. بعد از یک هفته طرف رنگش سیاه میشد. حتی در تاریخ داره یه مادری آمد دیدن بچهش، یکی دو هفته تو زندان بود، آمد بچه رو ببینه، وقتی دید گفت این که بچه من نیست، پسر من نیست. گفتن چرا بابا، این پسر خودته. گفت پسر من سفید پوست بود، این سیاه پوسته. گفتن نه، اینجا زندانی ها همه همین جوری میشن قیافه هاشون. 35,000 نفر فقط تو زنداناش مردن. وقتی می نشست نیزه هایی بود اطرافش، بالاش سرهای بریده. غذا که میخواست بخوری یه سفره چرمی پهن میکردن، یه شیعه رو می آوردن جلوش سر میبریدن، بعد جمع میکردن میبردن سفره غذا پهن میکردن آقا غذا بخوره. این وقتی وارد مدینه شد، عبدالله ابن عمر شبانه دوی در خونش در زد. گفتن آقا عبدالله ابن عمر، اینم تو رخت خواب دراز کشیده بود، بگو بیا تو ببینم چی میگه. گفت چیه، چی میگی؟ گفت من از رسول خدا شنیدم کسی بمیرد و بیعت امام به گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است، لذا آمدم تا نمردم با تو بیعت کنم. اونم گفت اه، تو با علی ابن ابی طالب بیعت نکردی، بعد اومدی با من امام به حق بیعت کنی؟ پاشو از زیر پتو آورد بیرون، شستشو گرفت، گفت بیا بیعت کن. حال ندارم دستمو دراز، تو تاریخ نوشته، حال ندارم دستمو دراز کن، بگی با این بیعت کن. اونم گرفت بیعت کرد با شست پاش. گفت تو از ترس این جنازه هایی که بالای نیزه دیدی آمدی، نه به خاطر پیامبر و اینا نبود. حالا اینکه پیامبر اکرم، اینکه امام صادق میگه یک وجب از جماعت مسلمین، کدوم مسلم جماعت؟ جماعت اهل حق، جماعتی که به گرد امام جمعند، از اسلام خارج میشه. و بعد فرمود دست بریده محشور میشه، چون دستش و بیعتش رو شکسته با امامش. آقا با امام زمان بیعت کردی شماها؟ کی بیعت کرده؟ دستش رو بالا ببینم. اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرج. بیعت با امام زمان چی جوریه؟ خواندن دعای عهد. دعای عهد بیعت با امام زمانه، صبح خونده میشه، صبح ها مخصوصا 40 روز اگه بتونی بخونی خیلی عالیه. بخون که با امامت بیعت کنی، با امام زمانت بیعت کرده باشی. حالا روایت هم داریم که در قدیر روز قدیر نزدیک دیگه، حالا عید قدیر چه وقت مونده؟ کمتر یه ماه مونده. که پرسیدن آقا چجوری با امیرالمومنین بیعت کنیم؟ حضرت فرمود صلوات بفرستی. حدیث بعدی، باب بعدی. باب بعدی چیه؟ حق واجب امام بر مردم و حق مردم بر امام. آقا امام یه حقی داره بر ما، ما هم یه حقی داریم بر امام. امام بر ما حق داره، ما هم بر امام حق داریم، یه طرفه نیست که. حالا حق امام بر ما چیه؟ حق ما بر امام چیه؟ حدیث اول، عن حماد بن عثمان عن ابی حمزه قال سألت ابا جعفر. ابی حمزه میگه از امام باقر سوال کردم که ما حق الامام علی الناس، حق امام بر مردم چیه؟ قال حقه علیهم ان یسمعوا له و یطیعوا. فرمود حق امام بر مردم اینه که مردم گوش کنن حرف امام را و اطاعتش کنند. حرف امام رو بشنون و هر چی میگه امام سمعن و طاعتا. خب قلت و فما حقهم علیه. گفتم آقا حالا حق مردم بر امام چیه؟ قال یقسم بینهم بالسویه و یعدل فی الرعیه. فإذا کان ذلک فی الناس فلا یبالی من اخذها هنا و ها هنا. فرمود حق مردم اینه که امام مال را به سویه بین مردم تقسیم کنه، مساوی تقسیم کند. خب و در بین آنان عدالت کند، یعنی حقوق نجومی بگید نباشه دیگه، چون مال باید به سویه تقسیم بشه و بین آنان به عدالت رفتار کند. یک کسی دزدی نکنه راست راست بگرده اختلاس های فلان جور، بعد یک کسی آفتاب دزد تو زندان باشه. بینشون به عدالت رفتار بشه. آقا همین کار باعث شد دشمنی کردن با امیرالمومنین. قبل از امیرالمومنین خلفا اومده بودن برای خودشون طبقه بندی کرده بودن، اینا ماهیانه 1,000,000 دریافت کنن، این طبقه که بعدن ایمان آوردن اسلام آوردن اینقدر بگیرن، بعد مثلا اونایی که اسیر شدن مسلمون شدن کمتر، ایرانیایی که آمدن مسلمون شدن مثلا خیلی کمتر. حضرت علی علیه السلام که خلیفه شد گفت این حرفا رو نداری، مثلا مال باید به سویه تقسیم بشه. به اون عجم یعنی ایرانی همون قد میداد که به کسی که صدر اسلام اسلام آورده بود. خیلی سنگین بود برای اینا. طرف میگه بابا این غلام من بوده، من آزادش کردم، تو به من با این یکی میدی پولو. فرمود در قرآن نگاه کردم هیچ جا خدا عرب را بر عجم برتری نداده است. عرب و عجم نداریم، لذا ایرانی ها دلباخته امیرالمومنین شدن، چون قبل از او، قبل از حضرت کسی به اینا بها نمیداد اصلا. عرب ها شدن دشمن امیرالمومنین، چون مال رو مساوی تقسیم میکرد و بینشون به عدالت برقرار حکم میکرد. عدالت. آقا یه شخصی بود، این اسمشو یادم بیاد، نجاشی، چی ابن نجاشی، این یه کسی بود که تو صفین شعرهایی میگفت، اشعاری میگفت، میفتاد سر زبان یاران امیرالمومنین تو رجزهاشون میگفتن. خیلی یه تبلیغاتچی امیرالمومنین بود، یعنی کار کرده بود تو سپاه، امیرالمومنین شمشیر میزد، تبلیغات هم میکرد. یک روز داشت میرفت نماز جمعه، یک شیطانی صداش کرد، یک از آدمای بد، گفت فلانی یه چیزی دارم تو زیرزمین خانمون، بیا بریم با هم. گفت بابا گناه داره، مسکرات حرامه. گفت بابا بیا بریم. حالا آقا اینو وسوسه کرد و برد، با هم نشستن خوردن. اون آقا این کاره بود، این خیالش نبود، این مست شد و آمد بیرون، شروع کرد عربده کشیدن و موچشو گرفتن. عربده میکشی مستی، آوردن پیش امیرالمومنین. حضرت گفت باید حد بخوره. دوی آقا این فلانیه. فرمود حد خدا باید جاری بشه. گفتن آقا این برای شما شمشیر زده. فرمود حد خدا باید جاری بشه. آقا این تبلیغات میکرده، شعر میگفته برای شما، حد خدا باید حد خدا باید. آقا جوری شد این فرار کرد، رفت پیش معاویه. چه بدبخ شد، حد خدا باید جاری بشه، به عدالت باید حکم بشه، چیزی که تو دنیا پیدا نمیشه، چیزی که در دنیا پیدا نمیشه عدالته. حرفش خیلی هست ها، حرفش خیلی هست، شعار میدن عدالت عدالت، ولی یه ذرهش پیدا نمی کنی. فرمود مال رو به سویه تقسیم میکنه و در بینشون به عدالت رفتار میکنه. وقتی که این گونه بود فلا یبالی، دیگه وقت براش فرق نمیکنه کی کجا بره کجا نره. یعنی کار امام اینه، وقتی این کار رو انجام داد هر کی میخواد وایسته، هر کی میخواد بره، هر کی میخواد وایسته، هر کی میخواد تشریفشو ببره. حدیث بعدی، حدیث بعدی فرمود مثل همین حدیث قبلی است، الا انه قال هاکذا و هاکذا و هاکذا و هاکذا، یعنی بین یده و خلفه و عن یمینه و عن شماله. فرمود یعنی دیگه فرق نمی کنه این وری بره اون وری بره، چپ بره راست بره، دیگه کار امام اینه که به عدالت رفت. و کار امام زمان هم همینه. آقا میگه امام عصر تشریف میاره مال رو به مساوی تقسیم میکنه، لذا هیچ فقیری پیدا نمیشه. الان مال مساوی تقسیم بشه تو همین کشور خودمون فقیر پیدا میشه؟ ابدا. مال مساوی تقسیم بشه کسی میاد تو خیابون شعار بده؟ ابدا. مال درست تقسیم نمیشه، مال درست تقسیم، عدالت بشه. ببینیم مردم سینه چاک عدالتن، هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. هر کجا بوی عدالت بوی خداست، هر کجا بوی خدا بیاد مردم با سر و پا می دوند. وقتی عدالت نباشه فرار میکنه. حدیث بعدی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، امام صادق روایت کرد از آقا جانمون امیر المؤمنین که آقا امیر المؤمنین فرمود لا تختانوا ولاتکم ولا تقشوا هداتکم ولا تجهلوا ائمتکم ولا تصدعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم. خب یعنی حالا تا آخر که یعنی به والیانتان خیانت نکنید و با هدایتگرانتان اونایی که هدایتتون میکنن هیله نکنید و با امامانتان نسبت به امامانتان جاهل نباشید و ریسمان اتصال را پاره نکنید که در این صورت پراکنده میشوید و شوکتتان از دست میرود و تذهب و ریحکم از دست میره. و علی هذا فلیکن تأسیس و امورکم ولزم و هذه الطریقه، بنای کارهایتان چنین باشد و پیوسته بر این شیوه باشید. فَإِنَّكُمْ لَوْ آيَنْتُمْ مَا آيَنَ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنْكُمْ مِمَّنْ خَالَفَ مَا قَدْ تُدْعَوْنَ إِلَيْهِ لَبَدَرْتُمْ وَخَرَجْتُمْ وَلَسَمِعْتُمْ وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ آيَنُوا وَقَرِيبًا مَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ. که شما اگر می دیدید آنچه مردگان شما از مخالفت با آنچه به آن خوانده شدند دیدند، وقتی مردن، مردگان کیا بودند؟ قبل از امیرالمومنین غصب کردن خلافت رو، فرمود حالا که رفتن اونور میبینن چه بلایی سرشون داره میاد، که اگر میدیدید اونا چی دارن میکشن شتاب میکردید و بیرون میآمدید و میشنیدید، اطاعت میکردید. اما آنچه آنان میبینند از شما پنهان است، اگرچه نزدیک است که پرده ها بر افتد، یعنی شما هم میمیرید که مردن دیگه. میگه اونایی که زمان امیرالمومنین بودن نمردن، فرمود اونایی که قبل شما بودن اطاعت نکردن، وقتی مردن دیدن چی به سرشون آمد، فرمود شما نکنید اونجوری باشید. که دیگه برید اونور فایده نداره عزیزم. حضرت آقا فرمودن روزی نیاد که از حسرت مثل گرگ زوزه بکشید و هیچ کاری نشه کرد. انسان بره اون طرف میبینه که ای وای اگه نمازمو خونده بودم چی میشد و هیچ کاری نمیشه کرد. مثل گرگ زوزه میکشه از ناراحتی. ای کاش تقوا رو رعایت کرده بودم، ای کاش تو مسیر بندگی حرکت میکردم. چون همه ما میمیریم عزیزان، بارها گفتیم اینو، همه ما میمیریم دیر یا زود. و بعد میرسیم سر اعمال خودمون، چیا کردیم، چیا فرستادیم اونور، بعد بدون تعارف هم بررسی میشه. آقا امیرالمومنین یه عبارتی دارن، فرمود تقوا پیشه کنید که اون کسی که عمل را می‌خرد خیلی بصیره، نقاد و بصیر، خوب عمل رو می‌شناسه. دیدید بعضیا حواسشون نیست تو خریدن سرشون کلا میره، اما بعضیا هستن خیلی دقیقن. میگه خداوند خیلی دقیقه. میگه یکی از اهل معرفت یک گلیمی بافت، یک قالیچه‌ای بافت، خیلی دقت کرد به خرج داد تو بافت این قالیچه. وقتی برد بفروشه، اون خریدار آدم بصیری بود، گفت ببین آقا اینجای قالیچه تو متر میذارم مثلا 1.30 متر، این ور قالیچت 1.25 متر. نقش قالیت اینجا ببین خرابه، این گوشش نگاه کن اینجوریه. شروع کرد اشکالات قالیچه اینو گفتن. آقا یه مرتبه زد زیر گریه. خریدار گفت آقا اشکال نداره من میخرم قالی تو، ناراحت نشاره. من گفت نه آقا برای این گریه نمی کنم. برای چی گریه میکنی؟ گفت من خیلی دقت کردم که این قالیچه درست از آب در بیاد و تو این همه اشکال ازش تراشیدی. حالا اعمال 70 سالهی که همین جوری انجام دادم رفته، چی میخوا از توش در بیا؟ 70 سال عمل کردم اصلا همین جوری بدون محاسبه بدون دقت، چی میخوا از توش در بیاد؟ یا الله. حدیث بعدی عن حنان ابن صدیر السیرفی قال سمعت ابا عبدالله یقول، امام صادق صدیر حنان پسر یا حنان پسر صدیر السیرفی میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود نویت الی النبی نفسه و هو صحیح لیس به وجع. فرمود پیامبر خدا خبر وفاتش بهش داده شد که شما باید بری، در حالی که تندرست بود و دردی هم نداشت، سرحال بود. قال نزده به روح الامین، جبرئیل بهش نازل شده بود. قال فنادا الصلات جامعه، فرمود صلا بزنید برای نماز جماعت بیان مسجد. و امر المهاجرین والانصار بالسلاح، گفت مهاجرین و انصار سلاح بپوشن، شمشیر حمایل کنن، زره تنگ، لباس جنگی. وجتمع الناس، همه جمع شدن. فسعد النبی المنبر، پیامبر خدا به منبر رفت. همه منتظر بودن که پیامبر اکرم گفته لباس بپوشید، داستان چیه، جایی میخواییم حمله کنیم. فنعی الیهم نفسه، بعد پیامبر اکرم خبر وفات خودشو فرمود که به زودی از میان شما میرم. ثم قال اذكر الله الوالي من بعدي على امتي، من متذکر میشوم به والی بعد از خودم بر امتم. الله يرحم على جماعه المسلمين، که مبادا که رحم نکند بر جماعت مسلمین، یا اینکه حتما رحم کند بر جماعت مسلمین والی بعد از من. فعجل کبیرهم، بزرگ بدارد بزرگ آنان را. و رحم ضعیفهم، و به رحیم به ضعیف آنان رحم کند. و وقر عالمهم، و عالم آنان را توقیر کند، با وقار و احترام برخورد کند. ولم یذر بهم فیذلهم، و ضرر نرساند به آنان که ذلیلشان کند. ولم یفقرهم فیکفرهم، و آنان را فقیر نکند که به کفر بکشاند. یعنی فقر آقا چی میکنه طرفو؟ بلند بگید فقر چی الان؟ فقر چی الان؟ تورم. تورم یعنی چی؟ فقر عمومی. میگه نباید فقیر کند آنان را که به کفرشان بکشاند. جامعه ای که فقر بیاد، کفر میاد پشت سرش. یه نکته بگم این وسط عزیزان، سعی کنید تو اجتماعاتتون از گرونی و این حرفا صحبت نکنید. نگید آقا آی میدونی نون گرون شده، آقا میدونی گوشت کیلو چند شده، آقا میدونی چی چقدر شده. چرا؟ این باعث یأس میشه و یأس به طرف کفر میبره انسانها رو. هر کیو میبینی بگو انشالله به زودی کارها درست میشه، انشالله دعا میکنیم درست بشه کارها، امور درست میشه، انشالله صلح میشه و مردم از این گرفتاری نجات پیدا میکنن. چون میگه فقر به کفر میکشه. من حالا نمیخوام یه چیزی سه چیزایی رو بگم از کافر شدن خیلی ها، ولی حواسمون باشه دور هم میشینیم تورم و اینا، هر کس که بگید آقا انشاءالله درست میشین صحبتشو نکن. ولم یغلق بابه دونهم، و در را اون والی نباید رو مردم ببنده. فیأکل قویهم ضعیفهم، جوری که قوی آنان ضعیفشونو بخوره. در رو بسته رو خودش، خبر نداره تو جامعه چی میگذره. اقویا زور میگن به فقرا، چیزی که هم تو جامعه ما خیلی مشهوده. ولم یخبز هم فی بؤوسهم، و در اعظام نیرو سخت نگیرد که حالا که فیقتع نسل امتی، که نسل امتم قطع بشه. هی جنگ این ور اون ور، هی کشتار، خب نسل قطع میشه دیگه. کشتار که زیاد بشه فرمود خیلی اعظام نیرو به این ور اون ور نکنه که بخواد نسل امت من قطع بشه. ثم قال قلبت قد بلغت و نصحت و فشهدو، فرمود ابلاغ کردم و نصیحت کردم پس شاهد باشید. و قال ابو عبدالله، بعد امام صادق فرمود هازا آخر و کلام تکلم بهی رسول الله علی منبره، این آخرین کلامی بود که رسول خدا بالای منبر گفت. حالا پایین داره تو بستر بیماری مطالبی فرمودن، ولی آخرین چیزی که بالای منبر فرمودن این بود، این مطلب بود که به والی خودم این سفارش ها رو میکنم. که والیش کیه؟ امیر المؤمنینه. سفارش شده است که چه کنه. حدیث بعدی عن حبیب ابن ابی ثابت قال جاء الى امیر المؤمنین عسل و تین من حمدان و حلوان. میگه آوردن برای امیرالمومنین از حمدان و حلوان. حمدان همون طرفای یمن، حمدان نیست حمدانه، حالا یمن. حلوان هم تو مرز عراق اون طرف هاست. میگه برای حضرت یه مقدار عسل و انجیر آوردن به عنوان مثلا خمس و زکات و این چیز. فامر العرفا، حضرت امر کرد عرفا رو. عرفا کیا بودن؟ حضرت کوفه رو منطقه بندی کرده بود، بعد هر منطقه عارفی داشت. عارف یعنی چی؟ یعنی شناسا، کسی که میشه. این عرفای چیز نیست، اهل معرفت باشن نیست، این اشتباه نکنید. عرفا اون کسایی بودن که محله رو خوب میشناختن، اون محلهی که زیر نظرشون بود. آقا چند تا فقیر داره اینجا؟ اینجا مثلا این ماه چند تا بچه به دنیا آمده؟ کاملا میشناختن و پول رو از طریق اینا تزریق میکردن برای اینکه درست برسه به دست همگان. چند قسمت کرده بودن کوفه رو به توسط این عرفا، با مردم ارتباط داشت حضرت، کارا رو اینجوری انجام میداد. فامر عرفا ان یعتو بالیتاما، به عرفا که شناس بودن گفت بچه یتیما رو جمع کنید بیارید. فامکنهم من رؤوس الازقاق یلعقونها و هو یقسم حال الناس قدهن قدهن. بعد به این عسل ها رو حضرت قده قده تقسیم میکرد بین مردم. عسل رو کجا میریختن میدونید قدیم؟ تو چی میریختن عسل رو؟ توی مشک میریختن، توی مشک میریختن. بعد میگه عسل ها رو قده قده تق... بعد خب اون ظرف مشک عسلیه دیگه، عسل هم که قدیم خیلی نبود، شیرینجات اصلا خیلی کم بود، کل شیرینجات یه عسل بود یه شیره بود، شیره انگور و اینا، اینقدر مثلا شیرین فروشی نبود. بچه یتیما رو گفت بیارید این مشک ها رو میداد دست این بچه یتیما، گفت لیست بزنید عسلاشو شما بخورید، اونایی که تش میمونه شما انگوش بزن لیست بزنید بخورید. بعد خودش داشت تقسیم میکرد اینا رو میریخ، بعد مشکا رو میداد دست یتیما، میگفت شما، یعنی یه چیزی بود که یک چه کاری بود، یه امتیازی بود که میداد به بچه یتیما این کارو، ها به عنوان یه امتیاز بود این کار. فقیل له یا امیر المومنین ما لهم یلعقونها، کسی گفتش که یا امیر المومنین چرا اون ظرفا رو باید بلیسن، اینا چرا باید بلیسن؟ کس دیگه هم هست مثلا، فقال ان الامام امام ابو الیتاما، امام پدر یتیمانه، و انما العقتهم هازا برعایت الابا، و من چون پدران رفتار کردم که اینها را به لیسیدن این مشک ها امر کردم. دیدی بابا مثلا یه چیزی رو میده به بچهش، میگه تشه تو بخو پاک کن، یه این رفتار پدرگونه منه در حق یتیما. آقا امام حقوقی داره، مردم حقوقی دارن، اگه بدونن امام چه کار میکنه براشون دورش میچرخن. میخونیم الان احادیثو که امام وقتی باشه باید چه کار کنه برا مردم. حدیث بعدی عن سفیان ابن عیینه عن ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود که ان النبی علیه صلی الله علیه و آله سلم قال لا پیامبر خدا فرمود انا اولا به کل مؤمن من نفسه، من به هر مؤمنی از نفس خودش اولا هستم. اولا هستم یعنی چی؟ یعنی شما مؤمنی هرچی پیامبر میگه در مورد تو باید اجرا کنی، نه حرف خودتو. و علیون اولا بهی من بعدی، و علی بعد از من اولای به مؤمنین بعد از به خود اونها. فقیل لهو به امام صادق گفتن ما معنی ذالک، گفت آقا یعنی چی پیامبر اولاست؟ یکی از معانیش رو امام صادق اینجا میفرماد، فقال قول النبی من ترک دینا او ضیاعا فعلیه و من ترک مالا فلورثتهی. گفت همون گفتار پیامبر خداست که فرمود هر کس بدهکاری به جا بذاره، یعنی بمیره بدهکار باشه، یا خانوادش بدون سرپرست بمونن بر عهده من است. به عهده امامه؟ بله. اما اگر مالی به جا گذاشت مال ورثشه، ها، نه اینکه از ورثش از حق الارثش مالیات بگیری. پول ورث، پول که به جا میذاره مال ورثشه، اگه بدهکاری بالا بیاره گردن امامه، امام باید پرداخت کنه. شنیده بودید اینو؟ نمیدونستید؟ بله. اولا هستم یعنی این، زن و بچهش بدون سرپرست بمونن به وظیفه منه به اونها رسیدگی کنم. فرجل لیست له على نفسه ولایه از لم یکن له مالون، چرا که مرد بر نفس خود ولایت ندارد اگر برای او مالی نباشد. آقا اینا بذارید بخونم بعد توضیحی داره این قسمتش. و لیس له على عیاله امر ولا نهی اذا لم یجر علیهم ان نفقه، و مرد بر عیال خود امر و نهی نمیتواند بکند اگر بر اون نفقه نپردازد. آقا میدونید چرا زن باید از مرد اطاعت کنه؟ چون مرد نفقه زن رو، خرجی زن رو میده، براش لباس میخره، غذا تهیه میکنه، مسکن تهیه میکنه، لذا اگرم چیزی میگه زن باید اطاعت کنه. حالا اگه مرد نتونه این کارا رو انجام بده، زن باید اطاعت کنه از شوهر؟ میگه نه، اسلام اینا رو گفته اطاعت کن به شرطی که مرد اینها رو تأمین کنه. بعد میگه وقتی طرف پول نداره بر خودش هم ولایت نداره، حتی امامی که بر او ولایت داره و باید بهش پول بده. و نبی و امیر المومنین و من بعدهما الزمهم هازا، و پیامبر اکرم و امیر المومنین و امامان بعد از او ملزم میکنند به این امر، ملزمن به این امر که به اینها رسیدگی کنند. فمن هناک سارو اولا بهم، از اینجاست که اولای به اونهاست، من انفسهم، یعنی پول نداشته باشه واقعا امام باید بهش بده، زن خرج زن و بچهشو بهش بده. و ما کان سبب و اسلام عامت الیهود الا من بعد هذا القول من رسول الله، و اینکه عموم یهودیا تصمیم گرفتن بیان مسلمون بشن همین قول پیامبر بود که آقا کسی مرد زن و بچهش گرسنه بودن به عهده منه. لذا اینو گفتن چه خوب، چه دین خوبیه که اگه ما بمیریم زن و بچه‌مون گرسنه نمونن، باید اینجوری باشه اسلام. و انهم آمنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم، لذا ایمان شدن، خیالشون راحت شد، هم برای خودشون هم برای زن و بچه‌شون. اسلام پس خیلی قشنگه اگر اجرا بشه، اگر اجرا بشه. قشنگتر از اسلام نداریم هیچ قانونی اگر اجرا بشه. وقت گذشته؟ خب چند تا حدیث دیگه هم مونده، تو خسته شدید و متوجه میشم، قشنگ خستگی پیداست. هیچ کس نگفت نخسته نشدید، دقت کردید؟ معلوم بود کاملا خسته شدن و نه. یا بقیه، یا بقیه، ای آقا جان، قربان قربت و مظلومیت مولا،
شنیدی حضرت وقتی تشریف میارن احکام اسلام رو اجرا میکنن، یه عده میگن یعتی به دین جدید، ایشون یه دین جدید آورده. نه، دین جدید نیست، همون اسلامه، درست داره اجرا میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على فاطمة و أبي وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن وليا الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة ولي كل صلاة وليا دليلا وآينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ابن الحسن 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 دهمت جا ورنیای کشدم غم من که بایست بمیرم چه بیای چه نیای من که بایست بمیرم چه بیای یا ابن الحسن 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 یا بفرما به سرایم یا بفرما به سرایم غرضم وصل تو باشه این چه من آیم چه تو آیم غرضم وصل تو باشم، چه من آیم چه تو یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. گر مشکلی پیش آیدت ای سالک را، ناد علیان بین ید مشکل گشا. اگر دست علی دست خدا نیست، اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا؟ چرا دست دیگر مشکل گشا؟ ناد علیان مظهر العجاب، تجده آن لک فی النبا، کل هم و غم سینجلی به عظمت که یا الله، به نبوت که یا محمد، به ولایت که یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا مشکل داری بگو علی یا علی، یا مشکلم نداری اگر عاشقی بگو علی یون یا علی یا علی یون یا یون یا علی یون یا یون یا علی یون یا یون یا علی یون یا علی یا علی یون یا یون یا علی یون یا یون یا علی یون یا. کلید همه اسرار عالم دست امیرالمومنینه یا علی یون یا یا علی یون یا یون یا علی یا علی یون یا یون یا علی. از ته دلت بگو یون یا یون یا علی یا علی یون یا یون یا یون یا علی مولا یون یا مولا علی یون یا مولا علی یا علی مولا یون یا علی یا علی یا علی یون یا یون یا علی یون یا یا علی یون یا 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 یون یا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ذکر جبرئیلی است، ذکر جبرئیل صدا میزد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی سیف الا لا فتا الا علی. فتا علی لا سعی لا ذوالفقار لا فتا علی لا سعی لا ذوالفقار لا فتا علی لا سیف الا فقار لا فتا الا علی فقار لا فتا یا فارس الحجاز الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا فقار لا فتا الا علی لا ذوالفقار لا فتا لا علی لا سیف ذوالفقار لا فتا لا علی لا ذوالفقار لا فتا لا علی لا ذوالفقار یا فارس الحجاز لا سیف لا ذوالفقار لا فتا لا علی لا سیف لا ذوالفقار لا فتا لا علی سیف لا ذوالفقار لا فتا لا لا سیف لا ذوالفقار لا فتا لا علی سیف لا ذوالفقار لا فتا لا علی لا ذوالفقار لا فتا لا علی لا فتا لا علی ذوالفقار لا فتا یا رب علی یا رب علی سینجلی را برسان درماند منم شاه ولی را برسان روزی که اجل دامن عمرم گیرد روزی که اجل دامن عمرم گیرد خدا پیش از ملک الموت علی را برسان پیش از ملک الموت علی را برسان پیش از ملک الموت علی را اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج محمد و آل محمد والعم العود محمد و آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار پدر و مادر ما ببخش و بیامرز خدا این کشتی طوفان زده کشور ما رو به ساحل امنیت و نجات برسان شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات تعجیل در فرج امام زمانش مهم سلام